داره نه کم میشه، برکت هم داره.
کسی از بستر گلهای سرخاز میخواند، کسی از بستر گلهای سرخاز میخواند،
شعری از شاعر ترمرگ افغان قهار آسی که با آواز فیاض خان حمید با شما تقدیم شد. میراسیم که لحظات بسیار خوبی را بر شما رقم زده باشه. این لحظات موسیقیایی برنامه زنده باد زندگی. و اما پیامک از جناب شریفی، پیامکی به دست ما رسیده که معول خلق کردم از بصره و بغداد است، چون نشته کردن که عیدکم مبروک، سعیکم مشکور، قبل الله منا و منکم صالح الاعمال، کل عام و انتم بالف خیر. و در ادامه نشته کرده که به امید قبولی طاعات عبادات، عید قربان بزرگترین عید امت اسلامی بر شما مبارک باشه. تشکر خانم یا آقای شریفی. رضا جان از تهران، دوست همیشگی برنامه زنده با زندگی، نشته کرده سلام، صبح قشنگتان بخیر، عید سعید قربان به شما مبارک باشه. امروزتان سرشار از موفقیت، چهرهتان همیشه خندان، قلبتان پر از عشق و محبت، هوای زندگیتان گرم و پرنشاط و لطف خدا همیشه شامل حالتان باشه. تشکر رضای مهربان از تهران. خانم طاهری از مشهد، نشته که با سلام و احترام فرا رسیدن عید سعید قربان خدمت شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنم، همواره پایدار و پیروز باشین. تشکر از شما خانم طاهری از مشهد. و پیامکی که به دست ما رسید و دیروز فرصت نشد خدمت شما بخوانیم، در آستانه عید از خانم سعیده از گرگان و آقای محمدی از تایبات به دست ما رسیده که یک جان هم تشکر میکنیم هم معذرت خواهی میکنیم که ما دیر پیامک دریافت کردیم و برنامه گذشته بود. به هر حال امروز عید بر شما مبارک، روزهای زندگیتان حال هوای عید داشته باشین انشاءالله. خب دوستای ارجمند، فرصت دیگه هیچی نمانده، فردا از شادمانی برای خود و خانواده گپ میزنیم. انشالله که زنده باد زندگی رو بازم همراهی بفرمایین. تا فرصت فردا، خدا حافظ شما.
خب عزیزان خوبی شنونده از زمینی که یک بار دیگر عید سعید اظهار خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم و تشکر میکنم از حضور شما دوستان در برنامه کلام ناب. این بار از جناب حجت الاسلام فرخزاد میشنویم در مورد سنت حسنه قربانی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
و اما عید قربان که هم شبش اعمالی داره، روزش هم اعمالی داره که مهمترین عملش قربانی کردنه. من خواهش دارم این مطالبی که عرض میکنم، نکته هایی راجع به قربانی، عزیزان یه مقدار جدی بگیرن، یک موج ایجاد بشه برای قربانی. اولا مساجد، ادارات، ارگان ها، فضاهای مجازی، گروه هایی که تو کانال و گروه ها با هم هستن، از الان یکی فراخوان بده آقا هر کدوم به این حساب اینقدر بریزید، ما دست جمعی. خب ممکنه گوسفند یه مقدار گرونه، گوش دو سه برابر شده و هم خیلی ها نمیتونن تهیه کنن در طول سال، بخششو میگیم به اونا بدن، بخشن خودشون استفاده کنن. حتی اگر کسی قربانی کنه 99% هم خودش مصرف بکنه، به ثواب قربانی بهش میدن قربانی روز عید قربان. یک روایت داریم سنت مؤکده، یعنی توش تاکید شده، نه فقط اونایی که مکه رفتن حاجیان، نه بر همه، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، حتی اونایی که عقیقه نکردن برای خودشون یا بچه‌شون، روز عید قربان هم به نیت قربانی هم به نیت عقیقه، نذوراتی که دارن زمان خاصی معین نکردن، عید قربان قربانی کنن به ثواب قربانی برسن. سنت مؤکده. امام باقر علیه السلام فرمودن ما من عمل افضل یوم النحر من دم مسفوک، برترین اعمال در روز عید قربان ریختن خون گوسفند یا قربانی بکنه، حالا گوسفند یا گاو یا شتر. عقیقم که گفتیم، حتی پیرمردی به پیغمبر خدا گفت آقا من شک دارم، بچه بودم برام پدرم فرمودن اگه شکم داری عقیقه بکن، یعنی در واقع این گوسفند بلاگردان جان ما میشه. خیلی جالبه، ما برای کم چیزی داریم که خودتون رو به زحمت و تکلف بندازید. ام سلمه به خدمت پیغمبر خدا عرض کرد که من پول قربانی ندارم چیکار کنم، فرمودن قرض کن استقرضی، یعنی قرض کن و قربانی کن، خدا قرض قربانی رو میپردازد، به وعده پیغمبر عمل کنید. از الان تو قرض کنید برای عید قدیر، برای عید قربان، برای اینطور که برای کار دیگه مون قرض میکنه، خدا این دیون رو ادا میکنه. و یکی از راهایی که عرض کردم اشتراکی، اگر کسی نمیتونه همه قربانی رو تقبل بکنه، ولو مبلغ ناچیز، حتی فقرا هم میتونن با 1000 تومان 2000 تومان شراکت بکنن، یه قربانی دست جمعی داشته باشن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن برای صاحب قربانی خدا گناهاشو میامرزد، اول قطره‌ای که از خون قربانی به زمین میریزه. چه وسیله آمرزشی خدا گذاشته. باز فرمودن امیرالمومنین علیه السلام اگر مردم میدانستند در قربانی چه برکاتی هست، چه آثاری هست، هر آینه قرض میکردن و قربانی میکردن، چون صاحب قربانی آمرزیده میشود. مستحب است قربانی فربه باشه، چاق و چله باشه، پرگوش باشه، بیشتر به دیگران برسه. اگر ممکنه چند تا قربانی کنن، پیغمبر ما هر سال 2 تا قربانی حداقل میکردن، فرمودن یکی برای خودم یکی برای امتم، جان ما به قربانش، چقدر به فکر امت بودن، برای خودش، برای خانوادهش، برای بچهاش، مخصوصا اونایی که مال و ثروت دارن. عرضم به حضور شما امام سجاد علیه السلام قربانی که میکردن و فرزندشون امام باقر علیه السلام 3 قسمت میکردن، ثلثش رو به همسایه ها میدادن، ثلثش رو به مساکین و فقرا میدادن، ثلثش هم خودشون مصرف میکردن. این رو حتما این کار رو بکنن. و یکی کار خوبی هم که دوستان پیشنهاد دادن به نظرم خیلی خوبه، میتونن گوشتای قربانی رو فریز بکنن برای عید قدیر که یه هفته بعدشه، 3 شنبه بعدشه، اطعام بدن. هیئات الان مساجد، هیئت‌ها، ارگان‌ها فراخوان بدن. الان مسجد محلی خودمون هر شب جمع می‌کنن برای قربانی، گاهی 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا.
خب عزیزان، با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان با بخش خبری ساعت 11 در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم فرا رسیدن عید سعید قربان رو محضر یک و یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با حضور گسترده مردم، نماز عید سعید قربان در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. نماز عید قربان همزمان با تهران در سراسر کشور و با حضور گسترده و پرشور مردم خداجو و مؤمن از لحظات قبل آغاز شد. نماز عید سعید قربان به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و امام جمعه موقت تهران نیز در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. در ابتدای این مراسم امروز گروه تواشیح محمد رسول الله سرودی را با مناسبت عید قربان خواند. گزارش‌ها از سختگیری نیروهای طالبان با هزارهای ولایت بامیان افغانستان حکایت دارد. سه هفته پس از ورود نیروهای طالبان و ولسوالی‌های هزارنشین بلخاب در شمال افغانستان، نیروهای اطلاعاتی این گروه در ولایت بامیان در مرکز افغانستان نیز هزارها را با اتهام ارتباط احتمالی با مولوی مهدی مجاهد فرمانده سابق طالبان بازداشت می‌کنند. با گفته منابع محلی تا کنون 5 نفر از جمله یک دکتر در بامیان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این منابع تصریح کردند با آغاز جنگ بین طالبان و حامیان مولوی مهدی در بلخاب، این گروه محدودیت‌های شدیدی را در ولایت بامیان وضع کرده و تعداد پست‌های تلاشی نیز در این ولایت افزایش یافته است. مولوی مهدی بارها طالبان را به قومیت گرایی و تبعیض علیه شیعیان متهم کرده است. سازمان ملل متحد آوارگی بیش از 27,000 تن از افغانها در ولایت سرپل را تایید کرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد در پی تهاجم نیروهای طالبان به ولسوالی بلخاب 27,000 نفر آواره شده‌اند. این دفتر با اشاره به فرار خانواده‌های ساکن بلخاب به ولایت همجوار در شمال و ولایت بامیان در مرکز افغانستان افزود، تأمین مواد غذایی و سایر کمک‌ها برای بیش از 10,000 نفر در بلخاب را در دستور کار خود قرار داده است. منابع محلی نیز آوارگی 200 خانواده ساکن یک قریه در سرپل را تایید کردند. به گفته این منابع، اهالی قریه پروشان از تابع بلخاب از بیم تعرض و انتقام‌جویی نیروهای طالبان خانه‌هایشان را رها کرده و با کوه‌ها و دره‌ها پناه بردند. نیروهای طالبان جستجوی خانه به خانه را در این مرکز آغاز کرده با کسانی که در قریه باقی مانده‌اند بدرفتاری می‌کنند و در خانه‌های روستایی مستقر شدند. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان پس از پایان سفرش به دوحا از خواست قطر مبنی بر امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت در سفرش به قطر با مقامات این کشور بر روی همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های امنیتی و دفاعی گفتگو کرده است. مولا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از بازگشت از قطر در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان روز شنبه 18 سرطان گفت که از مقامات قطری برای تامین مالی نیروهای طالبان کمک خواسته چرا که یک کشور اسلامی است. و افزود که ساخت پست‌های امنیتی و همکاری‌های تکنیکی برای حفاظت از مرزها نیز از دیگر خواست‌های او از قطر بوده است. مجاهد تصریح کرد تلاش‌های وجود دارد تا یک پارچگی ما را بر هم بزنند، پس در این شرایط لازم است تا یک دست شده و نگذاریم اتفاق و اتحاد ما از بین برود. شنوندگان عزیز و ارجمند، اشاره می‌کنند از اتاق فرمان که ارتباط مستقیم تلفنی داریم با همکارم آقای قریشی در کابل. آقای قریشی سلام بر شما، وقت شما بخیر و ایام عید بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم اصلزاده، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. همچنان عید بر شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
تشکر از شما. آقای قریشی، از ایام عید بفرمایید از وضعیت امنیتی و اجتماعی مردم با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی فراوانی را تجربه کردن و در حال حاضر هم تجربه میکنن، عید امسال چه حال هوایی دارن؟
خب دیروز در کابل پایتخت افغانستان با سراسر افغانستان روز اول عید بود و نماز عید در عیدگاه ها در نقاط مختلف شهر کابل و ولایات افغانستان ادا شد و سخنرانان و علما به اهمیت عید اشاره کردند و از مردم خواستند که دشمنی هایشان را کنار بگذارند و با هم دیگر هرگاه مشکلاتی داشته باشند به خانه یکدیگر برند، یکدیگر مورد عفو و بخشش قرار بدن و همچنان مقامات حکومت موقت طالبان از مخالفین خواستند که از خشونت و مخالفت دست بکشند و به حکومت بیایند و دروازه های حکومت روی مردم باز است، در خانه هایشان بر بگردند و زندگی آرام داشته باشند. البته شماری از مردم و بعد از ادای نماز عید به قربانگاه ها رفتند که امروز هم مسئله قربانی در کابل و ولایات افغانستان انجام میشه.
بله.
به خود مام که چند جای در خط کابل جاهایی که مواشی و فروش میرسید دیدن کردم، قیمت ها سخت بلند بود، مردم توانمندی خرید مواشی نداشتن.
بله.
و بسیاری حیران مانده بودن که چه کار بکنن. اولین بار است که به این پیمانه قیمت مواشی میره و از همه مهمتر در کابل پایتخت افغانستان و ولایات افغانستان بهای نفت و گاز و همچنان تیل پترول و تیل دیزل بی سابقه که در تاریخ افغانستان به این پیمانه بلند نبوده به فروش میرسید و جاده ها برعکس ایام عید گذشته خلوت بود تا حدود زیاده. در گذشته شما اگر از یک کنج شهر به طرف دیگه میرفتیم رفتن نمیتونستیم، اما دیروز جاده ها اکثرا خالی بود. امروز هم همه توی هوایی هست در کابل، شمال کابل و نقاط مختلف. این مبین عزیز که مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم است و به های تیل دیزل 127 افغانی شیده در بفروش میرسید و نفت یا پترول هم 95 افغانی در بازارها بفروش میرسید و انتقادات مردم در این موضوع برانگیخته و مردم کاهش بهای نفت هستند. بسیاری موتورها و تاکسی ها استاد هستند، تقریبا روی کاربار مردم تاثیرات منفی خود را به جا گذاشته و دلیلش هم می است که از کشورهای همسایه فعلا نفت و گاز اینا وارد نمیشن.
بله.
و بسیاری از موتورها در پشت مرزهای صادر تانگرهای نفت بر.
درست.
اینا مشکلات است که در مشکلات قبلی اقتصادی مردم افزوده و بخشی از مردم هم هنوز هم در جاده ها هستن و انتظار کمک دارن و دست طلب خود به روی مردم دراز کردن و بعض مردم اگر توان دارن کمکشان میکنن و بسیاری هم به این مشکل موجود هستن. البته در زمین هم یک تعداد تانستن که قربانی بکنن و گوشت های قربانی دارن و مردم نیازمند در کناره های جاده و به همسایه هایشان توزیع بکنن.
بله. آقای قریشی، بفرمایید که با توجه به این وضعیت بحران اقتصادی که مردم افغانستان با اون دست پنجه نرم میکنن، آیا مقامات حکومت موقت طالبان کدام بسته معیشتی یا کمک معیشتی به مردم در ولایت کابل و سایر ولایت در نظر نگرفتن در این ایام عید سید قربان؟
کمک فعلی خوب برای مردم در نظر گرفتن نشدم. کمک های قبلی بوده که بنابرای مشکلاتی که مردم داشتن خصوصا در مناطق زلزله زده و مناطقی که سیلاب بوده و کمک های دیگری بسته های کمکی به این راستا تا هنوز با مردم توزیع نشده.
بله. از دیگر تحولات اجتماعی و سیاسی ولایت کابل و امارت اسلامی اگر توضیحات خاصی دارید بفرمایید آقای قریشی.
خب مهمترین موضوعی است که در این دو روز که ایام عید است امنیت تامین است. شاید کدام حوزه‌های ناامنی در کابل پایتخت افغانستان ولایت نیستیم و مردم میتونن آزادانه در کابل و ولایت افغانستان رفت و آمد بکنن. پیشنهاد خوب است، مردم میتونن که به تفریحگاه ها برون و به دیدن دوستانشان برون، چه در ولایت باشه و چه در مرکز که در گذشته این سهولت برای مردم فراهم نبود. این دستاورد مهم حکومت موقت طالبان به حساب می رود که تانستن در سراسر افغانستان تامین بکنن.
بله تشکر می کنیم از شما آقای قریشی و با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. رئیس دولت موقت طالبان تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان را عامل افزایش مشکلات اقتصادی کشورش دانست. ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان در سخنرانی روز شنبه خود پس از ادای نماز عید سعید قربان در سخنانی تحریم‌های آمریکا را عامل مشکلات اقتصادی در افغانستان دانست و اظهار داشت اگر ما و شما دست به دست هم دیگر بدهیم اقتصاد و زندگی مسلمانان بهبود می‌یابد. و همچنین با انتقاد از مسدود ماندن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا گفت طالبان تعهد کرده که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نخواهد کرد و امنیت کشورهای دیگر را تهدید نمی‌کند. رئیس دولت موقت طالبان خطاب به مخالفان گفت اکنون اسلام و شریعت در کشور حاکم است، پس بگذارید مردم زیر سایه نظام اسلامی در فضای امن زندگی کنند. و در ادامه خطاب با مخالفان گفت در حال حاضر نظم و امنیت برقرار شده و بهتر است تمام مخالفان دست از مخالفت برداشته و از عفو عمومی استفاده کنند. و با در بحبوحه کمبودهای ناشی از تحریم‌های غرب علیه افغانستان گسترش می‌یابد. 17 تن در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل از اثر بیماری وبا جان باختند. منابع محلی ضمن هشدار در مورد افزایش تعداد مبتلایان و وقوع فاجعه انسانی تصریح کردن نزدیک به 300 تن در قریه دوزی ولسوالی دایچوپان و این بیماری مبتلا شدند. مقامات بهداشت و درمان در زابل این آمارها را تایید کردند. بنابر آمارها تا کنون 900 نفر در ولایت زابل به وبا مبتلا شدند. در آستانه عید قربان شب شعر زمان وحدت توسط معاونت فرهنگی شهرداری کابل در محل قصر ملکه باغ بابر برگزار شد. در این مراسم که شاعرانی از اقوام مختلف افغانستان حضور داشتند، اشعاری با مضمون وحدت ملی در افغانستان با زبانهای پشتو، دری، ازبکی، پشه‌ای و بلوچی قرائت شد. این مراسم با حضور مدیران شهرداری کابل، تلویزیون ملی و برخی نهادهای دیگر دولت موقت طالبان همراه بود و در پایان از شاعران تقدیر به عمل آمد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید ضد ایران نشان داد آماده همکاری نیست و دنبال فرسایشی کردن مذاکرات است. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا ضد ملت ایران گفت تحریم‌های اخیر آمریکا ضد چند شخصیت و چند شرکت که با ایران همکاری دارند، آن هم در حین مذاکرات برجام، نشان داد که آنها نه به دنبال همکاری بلکه به دنبال اعمال فشار هستند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود این مسئله غیر قابل اعتماد بودن آمریکا را بیش از پیش نمایان ساخت و به همگان اثبات کرد که آنها به دنبال تحقق اهدافشان از طریق اعمال فشار بیشتر علیه ملت ایران هستند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
بله عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند به سفر میریم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب در قسمت نویسندگی، تهیه و اجرا به اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدابردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. افغانستان کشوری است با زیبایی های خیره کننده، هم به لحاظ طبیعت و مناظر و هم کثرت قومی و تنوع زبانی. ولایات زیادی هستند که به لحاظ ترکیب جمعیتی نمایندگی از قومی خاص را می کنند. در این حال ولایاتی در سرحدات زونهای چهارگانه افغانستان هست که ترکیب جمعیتی متوازنی از اقوام مختلف را دارد، به طوری که نمی توان قوم خاصی را و زبان خاصی را با آن نسبت داد. با این مقدمه در این برنامه سفر و چکر داریم با ولایتی که این ویژگی ها را در خود دارد. بله، درست حد زدید، غزنی.
معرفی ولایت غزنی. ولایت غزنی یکی از ولایات مهم و مرکزی افغانستان محسوب می شود که دارای سابقه طولانی بسیار زیادی می باشد. اگر می خواهید بیشتر در مورد ولایتی که دارای 1500 سال قدامت و همچنین پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 بدانید، مرا همراهی کنید. ولایت غزنی ولایت مشهور در زابلستان و پایتخت غزنویان بود که در جنوب غرب پایتخت بین شاهراه عمومی کابل کندهار در حدود 145 کیلومتری کابل قرار دارد. این ولایت با مرکزیت شهر غزنی از شرق و شمال شرقی با ولایت پکتیا، لوگر و ورده، از شمال و شمال غربی با ولایت کابل و بامیان و از طرف غرب و جنوب با ولایت‌های اروزگان و زابل همسایه است. این ولایت در زمان ظاهرشاه به عنوان یکی از مناطق تاریخی مورد علاقه وی بوده است، زیرا شهر غزنی دارای خاک حاصلخیز و آب و هوای متعدل آثار فرهنگی و هنری می باشد.
ولایت غزنی با توجه به جغرافیا و اقلیم متنوعی که دارد، ساکنان زیادی را در ولسوالی‌های متعدد خود جای داده است. شهرستان‌های غزنی از این قرارند: آب‌بند، آجرستان، اندر، جاغوری، خواجه عمری، دیک، رشیدان، زنخان، غزنی، جغتو، قره‌باغ، گیرو، گیلان، مالستان، مقر، ناور، ناوه، واغز و خوگیانی. غزنی را می توان نمونه ای از خود افغانستان دانست، تا جایی که حتی در انتخاب های بزرگ این سرزمین نقش غزنی تعیین کننده است. به اهالی غزنی غزنیچی هم می گویند و در ایران عبارت غزنه را برای این دیار به کار می برند و هرچه هست غزنی محکم و استوار از گردنه های مختلف تاریخ گذشته و حالا هم گفتنی های فراوانی دارد.
در ولایت غزنی حدود 300 مکان تاریخی و باستانی وجود دارد که می توان مهمترین آنها عبارتند از قلعه بالاحصار، برجک قدیمی سلطان محمود غزنوی، روضه سلطان محمود غزنوی و منارهای سلطان محمود و مقبره سید حسن آقا نام برد. مهمترین منطقه تاریخی غزنی شهر کهنه غزنی و یا بالاحصار است که قبلا مقر سلطنت سلطان محمود غزنوی در آن قرار داشت. این قلعه حدود 40 برج دارد. گفته می شود که صدها سال قبل از یک سرپوش بازار طلا نیز در اینجا وجود داشت که به اثر جنگ ها تخریب گردید و آثار تاریخی و طلایی این بازار زیر خاک شد. در این ولایت مزار صنایع شمس بابا، حسن غزنوی، شامیر پالیزوان، سلطان محمود، خواجه بلغار، خواجه علی، سلطان شهاب الدین غوری، زیارت ملا نوح بابا، دو منار دوران سلطان محمود غزنوی و غیره نیز وجود دارد.
کم لطفی خواهد بود اگر از غزنی بگوییم و از صنایع غزنوی یاد نکنیم. اگر سلطان محمود تسلط نظامی و سیاسی بر قلمرو وسیع داشت، صنایع حاکم مقتدر در عرصه ادب و عرفان بود. آرامگاه شاعر و عارف نامدار زبان فارسی حکیم صنایع غزنوی در شهر غزنی افغانستان است. حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، حکیم، عارف و بزرگترین شاعر شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک زبان فارسی است که در قرن پنجم و ششم هجری در خراسان بزرگ قدیم و در غزنی افغانستان امروز میزیست. پدرش از تبار بزرگان و آزادگان بود، اما از ثروت دنیا بهره‌ای نداشت. این شاعر و حکیم بلند مرتبه جهان اسلام در سال 467 هجری قمری در شهر غزنی متولد شد. صنایع در آغاز جوانی بود که در ادبیات عرب، فقه، تفسیر، طب، حکمت و کلام سرآمد شد و از دیوان او به خوبی میتوان پی برد که وی با معارف روزگار خود به خوبی آشنایی داشته است. زیارت مکه او را کاملا دگرگون کرده بود و آثار تحول درونی و انقلاب فکری در صنایع آغاز شد و به پرهیزگاری و زهد روی آورد که حاصل این تحول کتابهای ارزشمند زیادی است که از صنایع باقی مانده است. آرامگاه این شاعر و عارف بزرگ زبان فارسی در منطقه مغولان در قسمت شمال بازار و مشرف بر رودخانه غزنی واقع شده است. مزار صنایع در میانه واقع شده است و دارای گنبدی با پوشش فلزی و دو بازو در دو طرف مقبره به صورت گوشواره است که از ساختمان سمت راست به عنوان مسجد استفاده می شود. کف محوطه آرامگاه مفروش با سنگهای مرمر است که چند قبر دیگر با سنگهای دارای نقوش مختلف در آن قرار دارد. دیدار از شهر تاریخی غزنی و عبور و مرور در این خطه عرفان و ادب و پایتخت زیبای غزنویان نه تنها سودای عشق و بوی قدامت و کهنگی را برای هر بینندهی به ارمغان می آورد، بلکه دیدار از آرامگاه یکی از پرآوازترین شاعران ادب فارسی را نیز نصیبش می سازد. آهنگی بشنوید از محمد اصفهانی، هنرمند خوش‌صدای ایرانی که اثرش را با شعری از صنایع غزنوی تقدیم کرده.
عشق تو دیگر هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیونس و بیون، فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برارم، از تن نفسم نیست.
غزنی برای مسافران و علاقمندانش جاذبه های فراوانی دارد.
صنایع دستی در این ولایت از جمله پستین دوزی، مسگری، زرگری، پشمینه بافی و خامک دوزی نیز از جمله صنایع دستی می باشد که مردمان این ولایت مشکلات اقتصادیشان را از این طریق برطرف می کنند. شهر غزنی که زمان مرکز فرمانروایان و تولد پادشاهان غزنوی بوده است، امروزه به واسطه آثار تاریخی و باستانی شکوهمند و وجود مردان نامآور بزرگ در این ولایت نه تنها شهرت داخلی بلکه در سطح بین المللی نیز شناخته شده است و در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شده است. اگر دیدن آثار تاریخی و باستانی برای شما هیجان انگیز است، حتما به ولایت‌های غزنی سفر کنید و از زیبایی‌های این ولایت لذت ببرید. ما منتظر نظریات خوبتان هستیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
دوستان ارجمند، سفر و چکر در ولایت غزنی فرصت‌های بسیاری می‌خواهد که انشاءالله توفیق این مهم را پیدا کنیم و همسفر ما شوید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
جانجوری، سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده و با صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم که با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، در ادامه برنامه دیروز، امروز هم از شکرگزاری و سپاس با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان همراه، استادان علم اخلاق میگویند شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم نعمتها برای چه هدفی به ما داده شدند و آنها را در جای درست خود به کار بگیریم. به عنوان مثال، خداوند به انسان نعمت خرد و اندیشه و قدرت بینایی و شنوایی و گویایی را بخشیده است. این نعمت برای این است که نشانه های عظمت و جلال خداوند را در جهان مشاهده کنیم، راه زیستن درست را دریابیم و در جاده رشد و کمال گام برداریم. اما اگر این نعمات وسیله برای طغیان و سرکشی و غرور شود، مسلماً نعمت خداوند را کفران کرده ایم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید نعمتهای خدا را وسیله عصیان او قرار ندهید و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعماتش زیر پا نگذارید. خداوند در آیات از قرآن کریم شمار کمی از بندگانش را شکرگزار می داند. به عبارت در میدان سپاسگزاری تعداد اندکی از مردم، یعنی بندگان صالح و خالص خدا، پیشتاز هستند. در این میان برتر از همه اولیای خدا هستند که در همه زندگی خیش لحظه از پروردگار خود غافل نبوده و در همه حال سپاسگزار خدا هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از نظر فضایل اخلاقی و انسانی در مرتبه متعالی قرار دارد، عالی ترین شکرگزاری را در پیشگاه خداوند به جای آورد. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید روزی یکی از همسران پیامبر به آن حضرت عرض کرد خداوند گذشته و آینده تو را مشمول رحمت خود قرار داده است، چرا اینقدر خود را به زحمت عبادت می افکنی؟ حضرت پاسخ داد آیا بنده بسیار شکر کننده نباشم؟ دکتر صادقی
سلام، حالتون خوبه؟ اولین، اساسی ترین و مؤثرترین قانون یک موفقیت پایدار و همه جانبه شکرگزاری است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در نظمی هدفمند و خارق العاده در کارند تا به من و توی انسان خدمت رسانی کنند. برای قدردانی و سپاسگزاری دنبال دلیل و بهانه نباشیم. همین نفس کشیدن به ظاهر ساده یک دلیل بسیار محکم برای قدردانی و شکرگزاری همواره ماست. یکی از مهمترین و مؤثرترین راه‌ها برای جذب نعمات و برکات حضرت آفریدگار در کائنات و هستی تقویت همین حس متعالی، مقدس و ارزشمند شکرگزاری است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز هم با موضوع شکر و سپاس در خدمتتان هستیم و آرزومندیم تا پایان همچنان با ما همراه باشید.
پروردگار من، ای عشق و ایمانم، ای کل احساسم، آرامش جانم، خیلی دوستش دارم، اونم دوستم داره، نبود زیبا تنها نمیذاره.
عزیزان همراه، خداوند حضرت نوح را با صفت شکور، یعنی بسیار سپاسگزار، می ستاید و می فرماید به حق نوح بنده بسیار سپاسگزار بود. سوره اسراء آیه سوم از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت نوح هر صبح و در وقت غروب این دعا را می خواند که خداوندا تو را گواه می گیرم که هر نعمتی که صبح و شام مادی یا معنوی به من می رسد همه از سوی توست. تو یگانه و بی همتایی، حمد و سپاس مخصوص توست. آنقدر تو را در برابر نعمتهایت شکر می گویم که از من خوشنود شوی. حضرت ابراهیم علیه السلام نیز از شاکران نمونه در قرآن است که در میدان مبارزه با شرک و کفر یک تنه در برابر همه ایستاد و با شکستن بت‌ها نظام توحیدی را بنیان نهاد و از دریای آتش نمرودیان ذره نهراسید و در راه تحکیم پایه‌های دین خدا همه نوع عذاب و آزار را به جان خرید. قرآن کریم آن حضرت را چنین می ستاید: ابراهیم به تنهایی امت بود مطیع فرمان خدا، خالی از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود، سپاسگزار نعمتهای خدا بود. خداوند هم او را برگزید و به راه راست هدایتش کرد. عزیزان، در کتب و رسالات اخلاقی از جمله در کتاب معراج السعاده اثر ملا احمد نراقی برای شکر و سپاسگزاری مراتب عنوان شده است. این مراتب عبارتند از شکر در قلب، شکر در زبان و شکر در عمل. شکر در قلب همان درک و تصور نعمت و رضایت و خوشنودی به آن است. امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس نعمت خدا را با دل بشناسد شکرش را ادا کرده است. شکر در زبان نیز آن است که انسان به تمجید و ستایش منعم بپردازد. بالاترین مرحله شکر سپاسگزاری در عمل است، یعنی انسان باید مراقب باشد که نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او به کار نگیرد. امام صادق علیه السلام در مورد این مرحله از سپاسگزاری می فرماید دوری از کارهای حرام شکر نعمتهای خداوند است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و سلام دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آشتی لطف بلارین خدا، آشتی کن که وطن در خطر است، ما مردم خسته مادر بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته مادر بدر است. آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. ای وطن داری عزیزم بدلت کینه نما، باز در شادی دستان غم خینه نما، آشتی کن که ضروری است به درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. تشنه بیچاره من خسته شدی، با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی، چه کسی پاره دامان تو را می دوزد، دل بیگانه به احوال تو کی می سوزد، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. کی نرا گم کو بیا خانه را آباد کنیم، کمر بسته و ویرانه را آباد کنیم، مادر و کودک ما دیده برای من دوست، دل غمگین عزیزان
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو، الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بنمود رخ زیبا، گشتیم همه شیدا،
چون هیچ نماند از ما آمد بر ما بنشست. به نام خدای عزیز و مهربان سلام میکنیم و شما دوستان نازنین خودمان تبریک عرض میکنیم. عید سعید قربان، عید بزرگ بندگی را به خدمتتان و با امید روزی سرشار از خیر و برکت و تلاش و پویایی مهمان لحظه های معنویتان هستیم. خدا برگشتن ما را به سمت خودش دوست داره. تا کششی از جانب خدا نباشه، شوقی برای آشتی و برگشتن در هیچ دلی شکل نمیگیره. دوستان، اذن برگشتن و آشتی و حرف زدن با خدا را خود خداست که میته. توشه راه برگشتن خود خداست که فراهم میکنه. دعوتنامه این بازگشت هم خود خدا فراهم میکنه. مگر میشه کسی ما را به سمت خودش بخوانه ولی راه نته؟ برای حرف زدن با خدا چه بهتر از نماز؟ برای حرف زدن با خدا چه وقتی نیکوتر از ظهر روز عید قربان؟ خودش فرموده بنده من برگرد پیشم، با من حرف بزن. چه خوب که هر جا بریم در آغوش خداییم، چه خوب که به فرموده آیه های کتابش هر جا باشیم خدا با ماست و همراه ماست.
کسی تو را می‌خواهد، تو را می‌خواهد، قلبت را نشان می‌دهد، قلبت را نشان می‌دهد.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام می‌دهد، دلت را مبارک می‌کند.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمان.
درود بر همه شما مردم خوب خداجو. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58.36 خواهد بود. در روز عید قربان، روز عشق و ایثار، نغمه توحید سر می دهیم و همگان همه وجود خود را در کف نهاده با دل و زبان یک دل و یک پارچه زمزمه می کنیم و با ابراز عشق و ایمان به معبود عالمیان و اظهار تسلیم و اطاعت در پیشگاه او، غیر او و جز او را در مقابلش هیچ و پوچ می شماریم و با این اعتقاد و ایمان بان همه نعمتهای بی پایان الهی شکر و سپاس می گوییم و به این وسیله بینش صحیح خود را عرضه می داریم.